أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم
صل على محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نور را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره پنجم از آیات بینات این سوره مبارکه و در ادامه مبحث پیشین است. همان گونه که خاطر مبارک عزیزان روشن است، در بحث گذشته سخن بدین جا رسید که در پاسداشت آبرو و حیثیت انسانها اموری در اسلام مشخص می شود که ارتکاب این امور مورد حد الهی واقع خواهد شد، یعنی مجازات سنگین تعیین شده در قرآن دارد. من جمله موردی که بازگو شد پدیده شوم و ناروای قذف رمیه، تعبیر قرآنی آن رمیه، تعبیر روایی آن قذف، همانطور که عرض کردم. و قصه این بود که اگر انسانی به نوعی ترور شخصیت کند، دیگری را، زنی نسبت مردی، مردی به زنی تفاوتی نمی کند، دیگری را متهم کند به اعمالی که شناعت بسیار زیادی در اسلام دارد، یعنی اعمال ناروای جنسی، اتهام به پدیده شوم زنا یا مسئله دیگری مانند اون بزند، نام این مقوله رمی است. قرآن فرمود و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعه شهدا. توضیح کامل دادیم خدمت عزیزان. اونها که پاکیزگی دارند، اونها که عفاف دارند، اونها که تعهد دارند و مشکلی در کار اینها نیست، اگر کسی این گروه و جماعت از زنان را متهم کند به عمل ناشایست جنسی، تعبیر قرآن رمی بود. نه اینکه این اختصاص به این دارد که مردی زنی را مورد اتهام قرار بدهد، بالعکس اگر زنی به مردی همچنین اتهام را بزند، دقیقاً آیه شریف شامل همان می شود. آن به دلیل اینکه نوعاً این تعدی از ناحیه مردان بیشتر سر میزنه و این اتهام رو مردان بیشتر متوجه زنان میکنند، لذا خداوند سبحان صیغه مذکر رو مطرح میکنه، ابتدا مرد رو میگه و الا عمومیت در خطاب است. فرمود ثم لم یأتوا بأربعه شهدا. اگرچه این اتفاقی افتاد، اما اولین کاری که لازم است آوردن چهار شاهد است. و توضیح دادیم حساسیت این مسئله اونچنان است که میبینید شهودی که در اینجا مطرح میشود بیشتر از باب قتل نفس است، یعنی قتل در اسلام به دو شاهد اثبات میشود، اما این ماجرا چهار شاهد. حالا در بعض از متون روایی داریم علت این که چهار شاهد در این مسئله میخواهد، یکی از حکمتها این است که این یه عمل دو سویه است، هر کدام از این دو مورد حد قرار میگیرن، پس دو شاهد میخواهن، عملا میشه چهار شاهد. اما این کلیت نداره، در یه مواردی است که ممکنه چنین پدیده‌ای به عنف باشد، اینجا دیگه یه سوی قضیه است که مورد مجازات الهی قرار میگیرد. قصه فراتر از این بلکه حساسیت ماجراست که خداوند سبحان چهار شاهد رو در اینجا مطرح میکند، یا اینکه شهود رو می آورد، یا اگر نتوانست چهار شاهد رو بیارد که عملا ممکن نیست آوردن این شهود چهارگانه یا عادل برای رؤیت چنین صحنه ای، اینجا جایی است که فجلدوهم ثمانین جلده، باید چنین کسی که بدین گونه اتهام وارد کرده است خوابانده شود و 80 تازیانه برون بنوازند. بنابر حکم صریح شهر مورد حد 80 تازیانه قرار میگیرد، مگر اون که اون کسی که مورد اتهام قرار گرفته است از حق خودش بگذرد و گذشتی اعمال کند. در اینجا این اصل حد الهی، اما عوارض اجتماعی این کار هم بود. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، دیگه شهادت چنین افرادی هم در جامعه مورد قبول نیست. این خیلی مهم است عزیزان. از حقوق مسلم که اعتبار و هویت به انسان در جامعه میبخشد حق شهادت است، که یه انسان اجتماعی موفق بتواند در محکمه حاضر شود و اثبات یه امری رو بکند در حضور قاضی. خیلی مهمه، نکته کمی نیست این قضیه. سقوط از اعتبار شهادت خیلی توهین به حیثیت انسان است. انسانی که شهادت او مورد قبول در محاکم الهی و در محاکم به اصطلاح اثبات جرم شرعی نباشد، خب استظهار دارید از راه های اصلی اثبات جرائم به طور کلی در جهان در تمام عرف بشری و با تأکید بیشتر در شرع مقدس اسلام شهادت است. نبی مکرم فرمود انما اقضی بینکم بالایمان و البینات، من در میان شما قضاوت میکنم به دو چیز، یا به شهودی که ارائه میکنید یا به سوگندها و قسمهایی که در ظرف نبود شهود ارائه میشود. شاهد رو مدعی میآورد، اون که منکر است قسم یاد میکند. این رویه پیامبر در قضاوت بود. قاضی که مجری عدالت در جامعه است هیچ چیز نمیتواند در تصمیم او نقش داشته باشه و جهت به ذهن قاضی بده مگر شهادت. این مقام شاهده که اینقدر اهمیت دارد که میتواند مقدمه اجرای عدالت رو در جامعه فراهم کند. همان گونه که فقیهان در فتاوای خودشون و در صدور فتوای شرعی مبتنی به نظر راویان هستند، راویان روایت، روایات رو بازگو میکنند بر اساس این مستندات روایی یه فقیه فتوا صادر میکند، شهود اقامه شهادت میکنند، یه قاضی صدور حکم میکند. یعنی در این حد اعتبار شهادت است. اگر کسی به جایی رسید که از مقام شهادت به نوعی اون رو تنزل دادن، به اعتبار شهادت اون رو برداشتن، این حیثیت و شخصیتی در جامعه ندارد چنین انسانی. فرمود ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، هرگز شهادت چنین انسانی در هیچ موردی اعتبار ندارد، یعنی از عدالت این انسان به تمام معنا ساقط شد. بعد و در نهایت و اولئک هم الفاسقون، دقت بفرمایید. این قسمت رو من سریع گفتم، همین جمله رو میگم که مرتبط با قسمت بعدی و آیه امشب خواهد شد. و اینها همانا اولئک هم الفاسقون، اولئک الفاسقون کافی بود، اینها فاسقانند. فرمود اولئک هم الفاسقون، این ضمیر هم ضمیر فصل یه تأکید بیشتری در حمل خبر بر مبتدا میکند، یعنی این فسق رو بیشتر در حق اینها ثابت میکند. همانا ایشان فاسقانند، کسانی که چنین میکنند. این چه فسقی است؟ میدانیم لغت فسق در کلام عرب به معنای خروج است. فاسق یعنی اون که خارج میشود. از چی خارج میشود؟ ما دو خروج داریم عزیزان در دین، یا خروج از اصول دین است یا خروج از فروع دین است. یا انسان از اون اصول بنیادی و اساسی اعتقادی دین به در می آید، خارج میشه، یعنی توحید رو انکار می کند، ناباور به توحید است، به معاد است، به نبوت است، این فسق است. اما این فسقی است که نام دیگر اون چیست؟ کفر. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. اینجا فاسق در قرآن به جای چی به کار برده شده است؟ کافر. پس یه فسق همان کفر است، یعنی خروج از اصول اساسی دین و به در آمدن از این اعتقادات مسلم و قطعی. اما معنای دوم فسق خروج از فروع دین است، نه کفر. یه انسانی نماز رو علناً زیر پا میگذارد، نمیخواند، عبادیات دین رو به سخریه میگیرد، محرمات دین رو ارتکاب میکند، میخورد آنچه نباید بخورد، مینوشد آنچه نباید بنوشد، اون حدود تعیین شده دین نسبت به دیگران رو رعایت نمیکند، پا بر حقوق انسان ها میگذارد در معاملات اقتصادی، در رفتارهای اخلاقی و اجتماعی. یعنی اصول دین رو قبول داره، خدا و پیامبر و معاد را میداند، اما چنین رفتارهایی انجام میده، این انسان هم فاسق است. منتها اون فسق اصلی است، این فسق فرعی است. این از فروع دین خارج شده است، اون اولی از اصول دین خارج شده است. این فسق بسیار شنیع و زشت است، جایگاه خودش رو دارد این فسق هم. آیه شریفه فرمود اولئک هم الفاسقون، این است. یعنی اینها از حدود الهی، از این احکام الهی و پاسداشت شخصیت انسانها به در آمدند و خارج شدند و حکم فسق اینها صادر شد و اولئک هم الفاسقون. خب حالا من اینجا یه جمله‌ای رو عرض می‌کنم که با قسمت بعدی کاملا هماهنگ باشد. فرمود ولا تقبل لهم شهادتن ابدا، شهادت اینها مورد قبول نیست. چرا؟ گویا چرا این همین جمله پایانی است، به دلیل اینکه اولئک هم الفاسقون. ما چه شهادتی رو میپذیریم؟ شهادت عادل را، انسانی که از حدود الهی و از فروع الهی به در میرود و خارج میشوند عادل نیست، لذا شهادت اون هم به کار قاضی و به کار جامعه و عدالت گستری و دستگاه عدالت نمی آید و اولئک هم الفاسقون. حالا کسی که چنین کاری را انجام داد، آیا راهی برای بازگشت اون هم پیش بینی شده است؟ آیا اگر انسان چنین به تیر تهمت دیگران رو زد، حیثیت و شخصیت یه زن رو، یه مرد رو به زیر کشید و این رو کاملا لگدکوب کرد، چنین عملی رو و چنین اتهامی رو وارد کرد و اونگاه مستوجب حد الهی شد، آیا این انسان راه بازگشتی برای او پیش بینی شده است یا نه؟ بله، صراحتا قرآن میگوید بله. کدام خطا و اشتباه است در اسلام که راه بازگشت برای اون پیش بینی نشده باشد؟ ما هرگز جاده یک طرفه نمیبینیم در ارتباط با خداوند، همیشه میبینیم پلهای پشت سر آبادان است، میشه برگشت، خراب نشده است راههای پشت سر، و این مقتضای رحمت الهی و مقتضای لطف خداوندی بر انسان هاست. لذا فرمود الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا. این الا اومد چی؟ استثناء میکنه. اینها را فجل دوهم ثمانی نجلده ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، شهادتشون مورد قبول نیست. اولئک هم الفاسقون، اینها رفتن دیگه، تمام شد، از حیثیت و اعتبار سقوط پیدا کردن، حکم فسق اینها را قطعا صادر شد برای ابد. نه، اینها اگر تغییر در وجود خودشون ایجاد کنند، موضع خودشون را عوض کنند، خداوند نیز موضعش را با این جماعت عوض می کند. این بشارت همیشگی الهی است. کلمه الا استثناست، یعنی مگر. از چه چیزی این داره استثنا میشه؟ از همین حکمی که الان امشب توضیح بیشتری دادم خدمت دوستان، یعنی اینکه کسانی که چنین رفتاری رو انجام دادند، از مقام و شخصیت اجتماعی یک انسان مسلمان تنزل پیدا میکنند و شهادتشون مسموع نیست، الا اگر بازگردند و توبه کنند شهادت ایشان مورد قبول واقع خواهد شد. اگر توبه مسلم داشته باشند، اینها شهادتشون مورد قبوله و دیگه حکم به فسق اینها نمی شود. یعنی کلمه الا الذین تابوا، الا می خورد به اولئک هم الفاسقون که عملا به ولا تقبل لهم شهادتن ابداست. یه توضیح مختصر ادبی رو باید اینجا خدمت دوستان عزیز عرض کنم، دقت بفرمایید که ظرافتی دارد. در علم اصول این بحث رو داریم که استثناء، یعنی الایی که میاد عقیب جمل متعدده، یعنی چند تا جمله دارید بعد یه استثناء میاد، این خودش بحثی داره چون تو روایات هست، تو قرآن هست، لذا این مطرح میشه که این استثناء مال کدام یکی از این جملات هست. به شما میگن که اکرم التجار، عزف العلماء، اهن الفساق. به شما میگن تاجران را اکرام کنید، علما را مهمانی بدهید، فاسقان را اهانت کنید، الا واحدن منهم، مگر یکیشون رو. این الا واحدن یعنی کدوم؟ از کدوم استثناء بشه؟ از هر سه؟ از این آخری؟ از وسطی؟ از اولی؟ از کدام؟ یه بحث بسیار سنگینی داره در علم اصول. حتی مرحوم آقای آخوند همین رو در کفایت الاصول بازگو میکند و مطرح میکند، مرحوم آخوند خراسانی، که خب دیگه میدونید که تا کفایه بالاترین سطحیست که فضلای طلاب در حوزه میخونند. این کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی رو. حتی همونجا همین بحث مطرح میشه. به اتفاق بزرگان میگویند بر میگردد این الا به جمله آخری، یعنی الا واحدن همین جمله آخری است، الاقربو یمنع الابعد، دیگه بر نمیگرده به اونهای قبلی، به همین بر میگردد. حالا با این قاعده علم اصول ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا، اینها شهادتشون مورد قبول نیست، یک جمله. اولئک هم الفاسقون جمله دوم، الا الذين تابوا، مگر اونها که توبه کنن. قاعدتا طبق این اصلی که گفتم به کدوم باید برگرده؟ به اولئک هم الفاسقون. اینها دیگه فاسق نیستند، اینها این که توبه کنند، اما در عمل همین طوره. ولی حقیقت مطلب رو که نگاه میکنیم به هر دو برمیگرده، چون الان اشاره کردم اولئک هم الفاسقون علت برای عدم قبول شهادت است. پس این الا به کلش برمیگرده، چون عملا ما یه جمله بیشتر نداریم. این گروه که شهادتشون دیگه مقبول نیست از حیثیت و شخصیت به زیر آمدن، اگر توبه کنند و بازگردند شهادتشون مقبول است و دیگه فاسق نیستن، دیگه این علت فسقشون برداشته میشه، با آغوش خداوندی باز میگردن، پایبند به حدود خدا و خلق خواهند شد. الا الذين تابوا، مگر اون کسانی که توبه کنند. خب اینجا کلمه زیبای توبه وقتی که شنیده میشود انسان حال و هوای دیگری پیدا میکنه. بهترین تعبیری که اینجا خدمت دوستان عزیز میتوانم بازگو کنم همان است که گاهی اشاره کردیم، توبه در حقیقت عزیزان نیست مگر تغییر موضع. در لغت میگیم توبه به معنای رجوعه، رجوع از ذنب و گناه، اما در حقیقت توبه یعنی چی؟ یعنی تغییر موضع. اگر ما موضعمون نسبت به خدا و خلق موضع خصمانه و متعدیانه ای بود، حدود خدا را زیر پا می گذاردیم، رعایت حق الهی و بندگان رو نمی کردیم، از الان تصمیم گرفتیم چنین کاری رو نکنیم، یعنی نظرمون رو عوض کردیم، یه تغییری و بازسازی در شخصیت خودمون کردیم، دیگه نخواستیم اون انسان قبلی باشیم، نخواستیم اون انسان قبلی باشیم، با نگاه دیگری به زندگی و با نگاه دیگری رفتار کنیم در جامعه، این میشه توبه. و چه زیباست که اگر انسانی تغییر موضع در قبال خداوند سبحان و حضرت حق میدهد، سریعاً مواجه میشه با تغییر موضع خدا در قبال خودش. یعنی این انسان از موضع عصیان به موضع طاعت میآید، خداوند از موضع قهر به موضع رحمت می آید. یعنی دقیقا این بدبستان شکل می گیره و دست میده که می بینید در این آیه شریف. الا الذین تابوا، مگر اون کسانی که توبه کردن. و ما واقعا اعتقاد به این داریم که توبه از انسان انسان دیگری می سازد عزیزان. یه وقتی حالا جزئیات چرز نمی کنم، بالاخره با یه کسی که سوابق خوبی نداشت و شاید تصاویر این مثلا این سونسوی دنیا پخش بود و مسلمان شد و به زیور عفاف آراسته شد، بعد مصاحبه کرده بودن که شما نگران این نیستید که مثلا عکس‌های شما این طرف اون طرف دنیا هست حالا با این شخصیت جدیدتون؟ جواب داده بود اون خانم مانکن که اون که من نیستم، من یه انسان دیگری هستم، من ربطی نداره به اون، من دوباره متولد شدم. این توبه است، یعنی تولده دوباره، تولد دوباره. موضع عوض می شود، خداوند نگاه دیگری به این انسان دارد و موضع دیگری با این بنده خیش دارد. فرمود الذین تابوا، مگر اونها که توبه می کنند. من بعد ذالک، بعد از چنین رفتار زشت و فسقی که انجام دادند. اما و اصله، از اینجا کار مشکل میشه. و اصلحو، و اصلاح می کنند. فإن الله غفور رحیم. توضیح عرض می کنم خدمت دوستان بزرگواران، توبه و رجوع به سوی خداوند و تغییر موضع نسبت به رفتارهای ناروای پیشین دو گام و دو مرحله دارد. یعنی ما یه توبه نظری داریم که این مقدمه است برای مرحله بعدی که توبه عملی است. توبه نظری چیست؟ دو سطح داره. سطح اول اون ندامت قلبی است، یعنی اینکه انسان واقعا نسبت به رفتاری که انجام داده قلبا پشیمان باشد، یعنی در ذهنش الان توبیخ میکنه اون عمل رو، هرگز مایل نیست اصلا در ذهنش تصور کند که چه این کاری انجام داده است. به خودش نمیپسندد این کار زشتی که انجام داده. یعنی ابتداعا ندامت قلبی شرط اولی است که آدمی رو به کوی رجوع الله و توبه وارد میکند. اگر انسان ندامت قلبی نسبت به رفتار پیشین خودش نداشته باشه، آسمان برد زمین برد، باز مجدد برمیگردد، ارتکاب همان گناه میکند، داره با خدا شوخی میکنه. این همان می شود که بارها گفتیم سبحه در کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. این بازیست، استهزاء به ربه، با خدا شوخی کردن است. اگه هنوز شوق گناه در دل انسان باشه، هنوز انسان از اون کار خودش راضی باشه، آن می خواد بگه استغفر الله، خدایا من چه کارا کردم، به سوی تو می آیم، این بازی کردن با خداست. پس ابتدایی ترین مرحله توبه در توبه نظری ندامت و پشیمانی از رفتاری است که از ما سرزده است. این قدم اول. گام دوم توبه نظری چیست؟ تصمیم و عزم جدی در عدم تکرار. ازمار ان لا یعود، به تعبیر امیرالمؤمنین، جدیت در این عزم ان لا یعود که این تصمیم رو داره که دیگه بر نگرده. چرا؟ چون توبه اساساً بارها این جمله رو گفتم، حالا به بیان دیگه عرض میکنم الان خدمت دوستان. تقسیم چارگانمون یعنی سه عنوانش میکنیم به جای چهار عنوان که راحت تر تو ذهن بماند. خطایی انجام شد، سه حالت ممکنه ما در قبال این خطا داشته باشیم. این کار رو انجام داده است یه انسان، یه زشتی و رفتار ناروایی رو، بعد از انجام این کار میگوید من انجام دادم، اگه صد بار دیگه فرصت کنم این کارو انجام میدم. بدترین موضع در قبال خطا و اشتباه که مشخص میشه هیچ تحولی تو این وجود دست نداده است، یعنی الاصرار علی الذنب به تعبیر روایات که گفتن اصرار بر گناه از اصل گناه مجازات بیشتری دارد. این که انسان به گناه خودش با یه افتخاری، با یه نمیدانم شدت و حدتی ابراز کند که باز هم همی گفتم و گویم بارها، همین گویم و گفتم بارها، این کار رو بازم انجام میدم، چنین و چنان میکنم. علی اصرار و علی الذنب. دومین مرحله و دومین رویه برخورد با خطا اینه که از بیخوبون انسان میگوید اصلا کجا دیدید؟ مثلا ما که این کار انجام ندید، کی گفته ما انجام دادیم؟ این بگید نشان بدید، اصلا ما نبودیم. الانکار و لزن، یعنی ابتداء اصرار و انگاه انکار. سومین حالت الاقرار. الانکار، الاصرار، الاقرار. این حالت اقرار همون توبه است که می‌فرمایید. لازمه اقرار اینه که انسان نسبت به رفتار گذشته خودش ناخوش باشد، نپسندد و تصمیم تکرار اون رو نداشته باشه. این میشه توبه، این حقیقت توبه. اما این توبه رو میگیم توبه نظری تا اینجا. خب توبه نظری مقدمه ساز است، زیربناست، یعنی همون رابطه ایمان و عمل رو دارد که ایمان باید بروز ظهور آن در حوزه عمل باشد. این توبه نظری هم موصله، ما رو متصل میکند به توبه عملی. خب توبه عملی چیست؟ اولین نکته‌ای که در توبه عملی مطرح میشه اینه که بسیار خوب آقا، جناب عالی، پشیمانی در رفتار خودتون، ممنون، میخواید یه حیات دوباره‌ای رو شروع کنید، بسیار عالی، دست مریزاد، تصمیم رجوع به گناه هم ندارید، آفرین بر شما. اما ما از شما سوال داریم، شما در این مدتی که بدین شیوه و سرعت رفتید و بسیاری از اعمال رو مرتکب شدید، پا بر کدام حق گذاشتید؟ حق خدا یا خلق؟ چه پرده هایی رو دریدید؟ چه زشتی هایی رو مرتکب شدید؟ چه خرابی هایی پشت سرتون به بار آوردید؟ الان بحث ما با شما این است که نمیشه که شما اصلاح پیشینه رو نکنید و مدعی رجوع و تغییر شخصیت باشید. اون توبه نظری بود که گفتید من پشیمانم و دیگه انجام نمیدم. اما توبه عملی اینه که در حد وسع و توان برگردید و خرابی های گذشته رو تبدیل به آبادانی کنید. و اصلحو، این همان تعبیری است که همیشه در قرآن داریم، الا من تاب و آمن و عمل صالحا. الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا. این تعبیر قرآن است. پس بنابراین حالا که اومدید رجوع کردید باید اصلاح کنید گذشته رو. حالا این اصلاح یعنی چه؟ طبعا بستگی دارد که گناه چه بوده است. اگر خطاتون هر چه بوده، اگر شما حقی رو از مردم خوردید که نمیتوانید برید کنار زریه مطهر علی ابن موسی بیستید و هزار مرتبه زیارت جامعه کبیر و امین الله بخوانید که انشاءالله حق مردم برگردد، به همین خیال باشید، باید برید حق مردم رو برگردانید. جان برادر، با نماز شب حق کسی برگردانده نمیشه، با القوس القوس خلصنا من النار حق کسی به او داده نمیشود. اینا تسکین خاطر خود ماست. تا زمانی که حق مردم رو ندیم بعد از رجوع، مستاق توبه عملی شکل نمیگیره. بود حق داده بشه. اگر احیانا نکته اخلاقی است، باید پاک دامنی و عفاف سریعاً جایگزین اون باشد در وجود انسان تا اصلاح شکل بگیرد و الا نمیگیرد. اگر کاستی هایی بین ما و خداست، یه حقوقی رو از خدا زیر پا گذاشتیم، یه بیتاعتی هایی کردیم، بسم الله طاعت بیاورید تا اصلاح کنید و جبران کنید. پس بنابراین بعد از توبه نظری که نوبت توبه عملی میشه، این مقام اصلاح و جبرانه. به تعبیر ما این جبرانه، به تعبیر امیرالمومنین تدارک مافاته، یعنی به دست آوردن آنچه که از دست داده ایم. حالا این بستگی داره به خود موضع کار ما و رفتار ما دیگه. طبعا در هر زمینه خطایی اصلاحش مطابق شأن همان است. حالا تو این مسئله خود ما قصه چی میشه؟ فرمود الا اون کسانی که توبه کردن، رجوع کردن و اصلاح میکنن، اینها شأنیتشون سر جای خودش، شهادتشون مقبول. حق ندارید به اینها دیگه کلمه فسق رو هم بگید. خب اینا چطور باید توبه کنن؟ بسیار زیبا در روایات ما معصومین این نکته رو مطرح فرمودن، خیلی دقیق و زیبا و روان. بگذارید این متن روایت رو معذرم بارا که عزیزان بخوانم. سوال کرد از امام که این که خدا میفرماید الا الذین تابوا، قلت کیف تعرف توبته، این توبه چطور شناخته میشه و مورد قبول است؟ دقت بفرمایید. قال یکذب نفسه علی رؤوس الخلائق حتی یزرب و یستغفر ربه و اضافه علی ذلک فقط ظهرت توبته. من یه روایت چه خوندم مثل این روایت بسیاری داریم. فرمودن این توبه نمی شود مگر تکذیب نفسش کند در حضور همان جماعتی که این اتهام را وارد کرده است. یعنی شما در یه جمعی این تهمت رو زدید به این زن یا مرد، و در حضور همون جماعت علی رؤوس الاشهاد برید پشت تریبون بایستید، اکذاب و نفسه، تکذیب و نفسه، بگید ایها الناس بدانید آن مطلبی که من اون روز گفتم دروغ محض است. ایها الناس بدانید من اتهامی که زدم این یه تصور واهی بیش نبود. باید اصلاح ذهنیت مردم بکنید. به تعبیر امروزی ما باید چه بکنید؟ اعاده حیثیت کنید. این بلا توبه نمیشه. توبه عملی اینه که اون آبروی رفته از جوب را به جوب بازگردانید و بازگو کنید که من در این جهت موضعم چه بود و چه جایگاهی داشتم و کاملا روشن باشه. ببینید این حالا از این بعد نیست، اما به عنوان صحنه عملی که خواستن نشون بدن این رو، ماجرای خود یوسف خاطرون باره که دوستان هست، وقتی که بالاخره کار به اونجا رسید، تعبیر خواب رو این پیغمبر بزرگوار الهی گفت، بعد دیگه ملک مصر متوجه شد که ای وای، در کشور ما و در مملکت ما همچین زندانی هایی هستن که در این مقام من در این خصوصیت و در این جایگاه بلندن. گفت بیارید این آقای یوسف این زندانی رو تا استخلص حال نفسی و این رو دیگه خالص قرار بدم برای امورات مملکت و این رو قرار بدم نمیدانم وزیر خزانه داری کنم، چه بکنم، رتق و فتق و امور به دست اون بدم. ملک مصر گفت این جمله رو، و یوسف نیامد بیرون. گفت ما جواب مشکلتون دادیم برای کارگشایی از امر خلائق و مردمان و این که خروج از بحران باشه برای شما در مصر. گفتیم برنامه 7 ساله اول، 7 ساله دوم اولویت رو به کشاورزی قرار بدید، اولویت دوم رو به تجارت و بازرگانی در 7 ساله بعدی قرار بدید و این کارها رو گفتیم بهتون. اما من از زندان بیرون نمیام به این سادگی. اگر میخواهید ما از زندان بیرون بیاییم، ببینید ما با چه پرونده‌ای به زندان رفتیم. شما ما رو با پرونده منکراتی وارد زندان کردید، حالا ما میگید بیاد بیرون، بفرمایید برید برای تخت بنشینید. شما پرونده رو باز کنید، مجدد واخوانی کنید، بررسی مجدد، پژوهش و فرجام مجدد بررسی شود این پرونده. اعاده حیثیت از من بکنید تا من بیام پست قبول کنم، بلا قبول نمی کنم. اعاده حیثیت بکنید، شد، دادگاه تشکیل شد، آمد زلیخا، آمد زنان، آمد همه آمدن. بانگاف گفت الان حصل حق، الان جاییست که هیچ چاره ای از بازگو کردن حق نیست. انا راودته، من تصمیم شوم در مورد یوسف داشتم. زلیخا گفت جناب یوسف هم برای که اشتباه نشه که نخواد مقام نفسش رو به ستایت در اینجا و مشخص باشه علت کارش چیست که این پرونده رو خواست بررسی بشه، گفت و ما ابر و نفسی ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی. من هدفم این نبود که اینجا خودم رو پاک نشان بدم، خداوند است که موجب پاکی ماست. و الا نفس اماره بسوء در وجود انسان ها به جنبش و جوشش مشغول است. خواستم که قضیه روشن باشد که من فردا وقتی اومدم برای مقامی تکه زدم نگن این سوابق آقا چه بوده است، این با این سوابق چگونه به این مقام رسیده است، چه رانتی خورده است، چی و چه شده است، کاملا روشن باشد. اینجا توبه عاده حیثیت میخواد. فرمود الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اگر این شد و این مراحل طی شد، فان الله غفور رحیم. چقدر زیباست اینجا، دامن دامن اقیانوس اقیانوس غفران الهی منتظر چنین تائبان رجوع کننده است به بارگاه رحمت حق. فان الله غفور رحیم، غفران الهی شامل میشه، میپوشاند، خداوند محو میکند این خطای پیشین رو، و این محو کردن قرین و همراه با رحمت پسین است. یعنی چون ما گاهی میترسیم، گاهی وقتی سر و صدا یه چیزی در نیاد، یه مطلبی پوشیده باشه، ممکنه تو ذهن بعضی ها نگرانی باقی باشه که الان که این قضیه ما بررسی نمیشه، نکنه فردای کسی بیاد پرونده ما را مجدد از بایگانی بخواهد و بازی خطای ما مجدد رسیدگی بشه. قفر شده، پوشیده شده، اما اطمینان خاطر برای بعد نیومده. لذا شما میبینید خداوند وقتی غفور رو میگه به دنبال چی میفرماید؟ رحیم. میپوشاند و این پوشیدن همراه با رحمت است. یعنی تمام، یغفر لکم ما قد سلف، تموم شد، خداوند پوشید آنچنان، قفر و قفر که انهو قفل، آنچنان پوشانید که گویا خدا، خداوند شطور دیدی ندیدی. قصه این است. بسیار خوب، این بازگو شد و خدمت دوستان عزیز به پایان رسید. آیه بعد، والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الكاذبین. از دل این مسئله، یه مسئله نوعی اومد. تا الان صحبت ما این بود که مردی به زنی، زنی به مردی اتهام ناروای جنسی میزند، حیثیت او را به زیر میکشد و زیر سوال میبرد، چنین مواجه با قانون محکم و جدی الهی میشود، یا اثبات یا تازیانه ها نواخته میشود، حد بر او جاری میشود. اما تا اینجا صحبت یه زن و مردی بود که اینها با هم ارتباط و رابطه خاصی ندارند. اما پناه به خدا میبریم، گاه ممکن است چنین مسائلی در حریم خصوصی خانواده دست دهد. میان زن و شوی چنین سخن و حرف و حدیثی پیش آید. خب این مسئله فرق میکنه با قضیه قبلی. در قضیه قبلی مردی به زنی، زنی به مردی یه چیزی میگوید که بین اینها ارتباط نزدیک نیست، این اتهام رو میزنن. مردی به زنی سخنی رو گفته است، تو چه کاری کاری؟ تو به ناموس دیگران چه کار داری که این اتهام رو میزنی؟ تو به خلوتخانه دیگران چه فضولی داری که کی به تو اجازه داده است که سرکشی کنی که بخواد چنین خبرهایی رو بدهی؟ این اصلا متهم این کسی که این حرف رو بزنه اصلا اون اول نگاه بد به این اتهام زننده و تهمت زننده وجود داره، که تو جایی نداری برای این، محلی از اعراب نداری که در زندگی دیگران سرکشی کنی و در مورد ناموس دیگران این حرفا رو بزنی. اما اگر این مسائل در محیط خصوصی زندگی انسان پیش آمد، مرد به زن، زن به مرد، زن به شوهر، شوهر به زن، اینجا جای این حرفا نیست. اگر حساسیت زن و مرد نسبت به هم در مسائل جنسی نباشه، پس کی حساسیت داشته باشه؟ اگر اینها حق سرکشی به هم نداشته باشند، پس کی حق سرکشی دارد؟ اینجا جای این حرفا نیست دیگه، اینجا جای حساسیته. و اگر چنین شرایطی پیش آمد، من ناچارم دیگه حکم خداست و آیه رو میخوام بگم، اگر نعوذ بالله چنین شرایطی پیش آمد، مردی مواجه شد با چنین صحنه‌ای در مورد ناموس خودش، اصلا یه چنین صحنه‌ای رو در مورد همسرش دید، یه چنین صحنه شنیعی رو، چه باید بکنه؟ این حق داره اونجا، نمیدانم کارد رو بکشد، حمله کند، نمیدانم تبر بردارد، بزند، بکوبد، گلوله شلیک کند، نه، همچی حقی نداره، این همچی اجازه بهش نمیده اسلام که اینجا به قتل برساند، چون مجازات این عمل هرچی باشه اجرا اون به دست خود شخص نیست. اون نوبت خدمت عزیزان عرض کردم، نوبت قبل گفتیم وقتی میاد فجلدو بزنید، مجری حکم خدا دستگاه قضایی است، حاکم شرعه، خود انسان ها نمیتونن مجری حکم باشن، نمیتونه این کار انجام بده، اگه این کار انجام بده خودش متهمه، باید بره به استفای عرض به خدمتون میز قاضی و مشکل بتونه قصر در برد در اینجا، بذار بحث جدیست، نمیتونه این کار انجام بده. چه بکند؟ حالا آیا مگر نخوندیم در آیه قبلی اگر کسی این حرف رو زد و این اتهام رو وارد کرد یا باید شاهد داشته باشه یا نه؟ حالا مصاحبه میکنم، بالاخره اگر در مقام تصور چنین صحنه‌ای پیش آمد، بعد این شوهر باید بره سر بازار 4 تا شاهد عادل بیاره تو خونش، بگه ای الناس ببینید که چه اتفاقی در خانه ما دارد میافتهد. خب اینم که تصور نداره. اگر هم شاهد نداشته باشه بره پیش قاضی بگوید که ایها القاضی بقم، جناب قاضی قد ازلناک فقم، جناب قاضی چنین صحنه پیش آمده است و ما این صحنه رو دیدیم، میگم کو شاهدت؟ میگه شاهد ندارم. میگن بخوابونین 80 تا زیانه بزنیدش، که نمیشه. ما کدوم طرف قضیه رو درست کنیم؟ از یه طرف بحث حیثیت پاسداشت حریم خانواده و خصوصیت این حریم مقدس و نهاد مبارک خانواده رو ما باید دیگرش داریم، از یه طرف اگر برد بازگو کند و بیان کند خودش متهم میشه، شاهد نمیتونه بیاره به صحنه، نمیدانم عملی بکند، جایگاه نداره، حق این اقدام شخصی نداره که بخواد چنین کاری بکند. خب پس ما اینجا مقداری میبینیم فرق میکنه، فضا متفاوته نسبت مسئله پیشین، به همین خاطر حکم خداوند در این قضیه با مسئله قبلی متفاوته است. اگر چنین صحنه دیده شد، اتفاقا در صدر اسلام بوده است این صحنه ها عزیزان، مع الاسف بوده است، و مراجعه به رسول خدا در این صحنه ها شد که یا رسول الله، من چنین صحنه ای را از همسر خودم دیدم و من چنین صحنه ای را دیدم، چه باید بکنم؟ تصمیم کشتن و قتل داشتم، اما میدونستم با فهم خودم فهمیدم که این وظیفه ای من نیست، لذا به شما مراجعه کردم و تکلیف من را تعیین کنید. در همین موارد بود که در ادامه حکم الهی نازل و صادر شد و مشخص شد که وظیفه چه باید باشد و چه باید بکنند در این موقعیت و شرایط. آیه چنین نازل شد، والذین یرمون ازواجهم، یه نکتهش من بگم بعد آیه را مستقیم تر بازگو کنم، و اون که باز از یه طرف هم در به سوء استفاده از این جهت هم باز بود، یعنی بعضی از مردانی که خاصیت زنازاری داشتن، این فراوان بوده است در صدر اسلام در جاهلیت، لذا خیلی از احکامی که می‌بینید اسلام با اون مقابله کرد پیشگیری از زنازاری بود، قاعده زهار، ایلا، این مرده که مخبل جاهلی می اومد به زنش می گفت زهرو که زهر امی، می گفت تو نمیدانم بدنت مثل بدن مادر من است، تو جای مادر منی، جای خواهر منی، بعد با همین جمله این زن رو بر خودش حرام می کرد تا آخر عمر، هم زنش بود هم حق نزدیکی با اون نداشت، این قاعده بود که در جاهلیت وجود داشت. قرآن اومد مقابل این ایستاد، این زن آزاری رو برداشت. ایلا می اومد به لات و عزا قسم می خود به لات و العزا، لا اقارب و که ولا اجامع و که منز و نمیدانم حیاتی، در طول عمرم من دست به تو نمیزنم، مثل خواهر برادر، خواهر برادر می شدن با عجب پلشتی هایی داشتن، دینا و رفتارهای این چهنی داشتن. تو این قضیه هم این ماجرا بود، یعنی این یه راه سوء استفاده هم بود که این بیاد اتهام این مرد به زنش بزند، بگه زن من چنین کاری رو انجام داده است که از این طریق بخواد این رو از حقوق زندگی محروم کند و به نوعی از صحنه زندگی خودش به کناری بزند. این احتمالات هم وجود داشت. فرمود والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا، اگر کسی رمی به این اتهام رو به زن خودش میزند، باز حکم متقابله، به زن خودش میزند، ولم یکن لهم شهدا، اما چهار تا شاهد نداره دیگه، ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، فقط خودش تو این صحنه بوده است. فشهادت و احدهم اربع و شهادات بالله، قاعده فرق کرد، عوض شد. حالا این فرد، خود این فرد در محکمه قاضی و در حضور قاضی می ایستد، چهار مرتبه قسم می خورد، سوگند یاد می کند که به صداقت چنین ماجرایی رو من خودم از همسرم دیدم. میاد خودش این ادعایی که دیده است این رو در قالب قسم با سوگند چهار مرتبه بازگو می کند پشت سر هم. خب این که قسم، این که شهادت نیست، اما قرآن میگه فشهادت و عهدهم اربع و شهادات، اربع و شهادات بالله، شهادت تک اینها در حکم چهار شهادت است، یعنی چهار مرتبه تکرار میشه، میشه چهار تا شهادت. بالله انه لمن الصادقین، چهار مرتبه شهادت به خدا قسم، اقسم بالله تبارک و تعالی که من انی صادقون فی ما رمیتها، در این اتهامی که دارم میزنم من صادقانه دارم میگم، چهار مرتبه این رو میگه، این قسم رو میخورد مثلا. حالا ترجمه اون خود این جمله رو بازگو میکنه. خب این که ادعاست، این که شهادت نیست، اما قرآن میگه فشهادت و عهده، شاهد که با این مدعی خودش، چرا شهادت میگه؟ اینها تعابیر ادیبانه است که قرآن به کار میبرد. این همون صنعتی است که همیشه گفتیم صنعت بسیار زیبای در علم بدیع، صنعت مزاوجه و مشاکله است. یعنی دو تا کلمه رو از یه جنس قرار میدیم که عبارت زیباتر و لطیفتر باشد. جناب عیسی به خدا میگوید خدایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، خدایا تو میدانی در نفس من چیست، من نمیدانم در نفس تو چیست، خدا که نفس ندارد. اما عیسی وقتی میخواد جمله رو مطابق بگه، خدایا تو میدانی در وجود من چیست، من نمیدانم در ذات تو چیست، برای هر دو کلمه چی بکار میبره؟ نفس. با یکی میسازه با یکی نمیسازه، اینو میگن مشاکله. هم جنس میگیم عبارت رو نزدیکتر، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، هر کسی که بر شما تعدی و تجاوز کرد ظالمانه، شما هم بر او تعدی کنید. خب این تعدی یعنی چی؟ یعنی تجاوز به ظلم. اگر کسی بر شما ظلم کرد، شما هم به او ظلم کنید. جواب ظلم، ظلم است؟ نه، عین عدل است. اما خداوند به جواب ظلم تو این آیه میگه چی؟ میگه تعدی. اینو میگن صنعت مشاکله، یعنی دو تا کلمه رو همجنس میگن. خیلی زیباست. حالا این دامنش گسترده دیگه، نمیخوام وارد، ما تو فارسی هم این رو داریم، این رو نمیدانم هرج و مرج نمیدونم، خیلی این عبارات داریم تو فارسی که این نیست، ما درستش میکنیم مثل هم میگیم، این تبعات رو به اصطلاح. اینجا پس شهادت رو به دلیل این خداوند میگه که اون کسانی که اتهام به همسرشون زدن، ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم فشهادتا، چون بحث شهادت بود، لذا این کلمه رو هم به عنوان شهادت میگه. خب پس چی شد؟ اگر کسی این صحنه رو دید، میاد چهار مرتبه در حضور قاضی قسم یاد میکند و میگوید این کافی نیست، یه کار دیگه هم باید انجام بده. والخامسه ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، پنجمیش اینه که باید برای بار پنجم لب باز کند، بگوید لعنت خدا بر من اگر من از دروغگویان باشم. یعنی چهار تا قسم یاد میکند، چهار مرتبه قسم یاد میکند که در اون چه میگوید صادق است، و در پنجمی لعنت خدا رو بر خودش روا میدارد که اگر دروغ گفته باشد، یعنی دوری از رحمت خداوند. همیشه گفتیم لعنت یعنی چی؟ العباد و عن الرحمه، دوری از رحمت خداوند میشه لعنت. اینی که شما میگید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، خدایا خدایا لعنت کن اون کسانی که به اهل بیت مثلا ظلم کردن، یعنی دورشون کن از رحمت، یعنی همون خدا تعبیری که خدا در قرآن دارد که فردای قیامت هم مؤذن الهی ندا میکند، گوینده قیامت، سخنگوی الهی فریاد برمی آورد که بدانید امروز ان لعنت الله على الظالمین است. لعنت خدا بر کیست؟ بر ظالمان. یعنی ظالمان دور از رحمت خدا هستند امروز. لعن یعنی دوری از رحمت، نه ناسزاست نه فحش است، دوری از رحمت خداوندی است. این در مقام پنجم میگوید که من دور از رحمت خدا باشم اگر دروغگو باشم. بسیار خب، حالا این مرد اومد در حضور قاضی با حاکم شهر این مطلب رو گفت، تمامه دیگه، ثابت میشه با این چهار تا؟ نه خیر، این باید درب اتهامات بسته بشه. مگه به این سادگی است بود پیش بینی بشه در اینجا سوء استفاده ای نباشه، این نه به دروغ این حرف رو بزند و دیگه این زندگی به چه درد میخورد؟ دقت بفرمایید، اینها پیش بینی شده در اسلام، بسیار ظریف عزیزان. یعنی ما قاعده ای داریم به نام سد و ذرایع، یعنی وقتی نقشه میکشن انسان ها، شر میاد جلوی این نقشه شون رو میگیره و زیان های احتمالی رو پیش بینی میکند. در موارد بسیار زیادی داریم، یه نمونه شایعش که گاهی گفتم همینجا خدمت دوستانم، تو در اینجا نه در بحثا گفتیم خدمت دوستان، ببینید بحث پیش میاد، شما یه کوچه‌وار فستونی عالی بالاخره رفتین با چه قیمتی خریدید، میدید به جناب خیاط، عرض به خدمتتون که بعد فردا که میرید برای پرو اول میگه ببخشید دیروزی درب مغازه رو شاگردمون شب که میرفتیم درست نبسته، دزد آمده برده فستونی ها من جمله فستونی شما رو، و همین سادگی دوز برده فاستونی ما رو، خب من چیکار کنم؟ خب بالاخره مشکل ما چیست؟ یک هفته بیشتر تا نوروز نمونده، نمیشه کاری کرد که، ولو نمیدانم قیمت ها هم، خب بالاخره نمیشه کاری کرد، ما فاستونی خریدیم بود لباس ما رو بدید، چه باید بکنیم اینجا؟ حق با کیست؟ بگیم آقا چون این مثلا مقصر نبوده، این دیگه بنابراین مشکلی ندارد و آقا شما ببخشید و با هم صلح کنید. این خانم اومده است این طلا شو داده است، گفته آقا این طلای ما رو بساز درست کن، این حلقهشو تنگ کن، نمیدارم بزرگ کن، کوچک کن، جنسشو عوض کن، فلان کن. فردا این زرگر میگه آقا سارق اومده طلاهای ما رو برده، طلای شما رو هم برده، ببخشید. خب از این فردا چه راهی باز میشه برای مردم؟ این میشه یه راه دغلکاری که از فردا، لذا شارع باید مقابلشو بگیره. صناع، گوش کنید، صناع، صنعتگر، اهل حرف یعنی پیشه‌وران، در جنس و کالایی که مردم بهشون میدن ضمانت شرعی دارن، ولو شرط ضمان نشده باشه، ولو شرط ضمانت نشده باشه، اینا ضامنن. یعنی اگه این فاستونی رو برده است به من ربطی ندارد، اگه این طلای من رو بردن به من ربطی نداره، شما باید پاسخگوی من باشی. چرا این حکم جدی گفته شده؟ با حالی که در موارد دیگه غیر صنعتگر و پیشه‌گر این حکم نیست. اگر واقعا این طلا رو امانت میداد این کسی به خواهرش، نمیدونم به همسایه‌اش، بعد واقعا دزد میبرد از خونه اون همسایه، اون زمان نداشت، این همون جایی که میگید تاوان حرام است. اما به این صنعتگر چون کارشه میگن چی؟ عقل نداری، اینجا باید تاوانشو بدی، اینجا باید زمان بدی. این سد ذرایع جلو رو گرفتن است. اینجا قاعده سد ذرایع پیش میاد، جلوی سوء استفاده گرفته میشه. اگر بخواهد این مرد برین شیوه سخن بگوید خیلی مشکلات پیش میاد. خانم شما به صحنه بیاید بیستی جلوی قاضی، شما از خودتون دفاع کنی. چطور؟ و ید را انها العذاب، درع به معنای به شدت رد کردن. شما می توانید این عذاب را، یعنی این حد الهی را از خودتون دور کنید. به چه شیوه؟ انتش هده اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین. شما خانم بیاید چهار تا قسم یاد کنید و خدا را شاهد بگیرید که این مرد دروغ میگه. شما هم جای چی؟ جای چهار شاهد رو بگیرید، باز مقابل اون چهار مرتبه بگویید که من به خدا قسم میخورم این مرد در آن چه مرا بدان متهم میکند دروغوس، اقسم بالله، اشهد بالله، انه کاذب فیما رمانی، مثلا در آن چیزی که من اتهام میزند دروغوست. انت شهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین، که این مرد دروغ میگه. تمام نه، اون یه پنجمی داشت، شما هم یه پنجمی دارید. و الخامسته ان قرب الله علیها ان کان من الصادقین، و در مقام پنجم بگو، باید بگد این زن که غضب خدا بر من باد اگر این مرد از صادقین و راستگویان است. اینم پنجمیش. یه تفاوتی رو اینجا دیدیم. اون مرده گفت قسم میخورم خدا را شاهد میگیرم که من در این مطلبی که میگویم صادقم و اگر دروغ بگم لعنت خدا بر من. لعنت یعنی دوری از رحمت گفتیم. اما این میگه من قسم میخورم و خدا را شاهد میگیرم که این مرد دروغ میگه و اگر راست بگه غضب خدا بر من. تفاوت بین لعنت و غضبه. یعنی تو اولی یه مقداری سبکتر، لعنت دوری از رحمته، اما غضب چی؟ نه دوری از رحمت بلکه با اعمال شاقه، بلکه با عقوبت و قهر خداوندی است. چرا شدت بیشتری اینجا هست؟ به دلیل همون از زانیت و زانی، به دلیل این که عرض کردیم در مسائل جنسی مع الاسف نوعا ابتکار عمل با زنان هست و نقش بانوان در این جهت فزونتر. انشاءالله میرسیم خدمت عزیزان با آیات زینت و قل للمؤمنین قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهم غیره ولیضربن بخمرهن. انشاءالله تو اون بحثای پوشش و حریم و حیا میرسیم خدمت دوستان، مفصلتر این زمینه ها رو بازگو میکنم. و این عمده تفاوت بین سطح پوشش، یکی از عوامل تفاوت بین پوشش بین مرد و زنه که در بانوان سطح پوشش بیشتر از سطح پوشش واجب در مردان است در اسلام. اون حساسیت خاص وجودی و زیبایی و جمالی که در زنان دیده می شود که زمین ساز می شود برای بسیاری از مسائل. فرمود والخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین. خیلی خوب، این گفت و پنج چهار شهادت اونم گفت و یک لعنت و اینم غضب. و خب حالا تازی چه بکند اینها؟ این که تمام حرفش رو زد، این تمام حرفش رو زد، این کاذب و اون صادق، و حالا قاضی چه میکنه؟ میدونی اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا پدیده ای از دل این کار در میاد به نام لعان، ملاعنه. لعان یعنی به مجرد اینکه این مرد بیسته در مقابل ناموس خودش این حرف رو بزند و این زن در مقابل شوهرش در محکمه عدل چنین سخنی رو بگوید، اولین اتفاقی که میفته و نتیجه گرفته میشه که دیگه این زندگی به درد ادامه نمیخوره. دیوار اعتماد فرو ریخت. این حاضر شد لعنت و غضب خدا رو بر اون، این لعنت و غضب خدا رو بر اون. دیگه اینا به درد هم، اینا برای چی میخوان با هم زندگی کنن؟ اولین حکمی که پیش میآید اینها بدون طلاق شرعی از هم جدا شدن. بدون طلاق، یعنی با همین صحنه که پیش آمد نیاز به اجرای صیغه طلاق نیست. لعان از مواردی است که بدون طلاق زن و شوهر از هم جدا میشن که نه برای ابد بر هم حرام میشن. لعان موجب حرمت ابدی. دیگه اینها به کجا رسید کارشون و رسواییشون نسبت به هم؟ چه حیثیتی بر هم گذاشتن؟ چه چیزی رو به جامعه، چه الگوی عملی رو به جامعه نشون دادن؟ لذا اینها باید یه شدت ها و محرومیت هایی رو اصلا بکشن نسبت به هم که چنین رفتاری رو کردن. لذا طلاق، جدایی و عرض به خدمتون به نوعی کار با اونجا میکشد که دیگه حرمت ابدی هم میاد. حالا دیگه اینا احکام جزئی تری داره که اینا دیگه تو قرآن نیست. این احکام مال چیست؟ مال سنت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. فرمود ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین و لولا، گفتیم و تمام، و لولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. بدونید اگر نمی بود فضل خدا بر شما و رحمت خداوند بر شما، خب اگر نمی بود فضل خدا و رحمت خدا بر شما چی؟ دیگه جوابش نیومده. یعنی شرط اومده، جزاش نیومده. این قرآن به ذهن خود مخاطبان می گذارن. یعنی خیلی کارتون زار بود اگر خدا به مقتضای فضل خود، رحمت خودش چنین قواعد و احکامی رو نمی گفت و چنین راهگشایی نمی کرد، چه فجایعی در جامعه به مار می آمد، چه جنایاتی پیش می اومد، چه بی‌عدالتی‌ها و ظلمایی می‌شد، از زنان به مردان، مردان به زنان. و اگر نمی بود فضل و رحمت الهی بر شما، بدونید لمسکم، می رسید به شما، فیما افستم من العذاب، مثلا چه عقوبت ها می کشیدید، چه رسوایی ها نصیبتون می شد. اما خداوند این کارو نکرد، لطف کرد به شما، چون و ان الله تواب حکیم، چون خداوند تواب حکیم است. خب من مایل بودم این آیه رو بگم، اما در حد ترجمه بیشتر گفته نشد. میماند انشاءالله تفسیر این آیه دهم رو نوبت آینده خدمت دوستان عزیز انشاءالله با آیات بعدی بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.